بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من علی سجادی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها در مورد مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از آن توجه شما را جلب کنم به خبرهای جهان تا این ساعت از همکارم مسعود ملک.
با سلام، جورج بوش ادعای دامن زدن جنگ عراق به تروریسم را رد کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای افغان خود حامد کرزی گفت دستور داده بخشی از گزارش محرمانه اخیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا در اختیار عموم قرار بگیرد. آقای بوش ارزیابی این گزارش را دایر بر اینکه جنگ عراق آتش تروریسم را شعله ورتر کرده رد کرد و آن را ادعایی خام خواند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در پاسخ به پرسشی درباره تشدید خشونت‌ها و فعالیت طالبان در این کشور گفت:
Now we are at a stage of bringing more stability and trying to get rid of them forever. The desire is to do that sooner.
ما الان در مرحله رسیدن به ثبات قرار داریم و سعی می‌کنیم برای همیشه از شر آنان رها شویم. آرزوی ما این است که هرچه زودتر، ولی آرزو همیشه دستیافتنی نیست. بنابراین این کار وقت می‌گیرد و باید صبر پیشه کرد برای رها شدن از آنان برای همیشه. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز درباره محور گفتگوهای مشترکی که قرار است با همتایان افغان و پاکستانی انجام دهد گفت:
President Karzai and President Musharraf and I will have dinner. I'm looking forward to it.
آقای بوش گفت من منتظر آن هستم که با پرزیدنت کرزی و پرزیدنت مشرف شام صرف کنیم. بحث جالبی خواهد بود میان ما سه متحد، سه نفری که نگران آینده پاکستان و افغانستان هستند. این موقعیتی است درباره اینکه چگونه مرزهایمان را امن کنیم و چگونه به همکاری ادامه دهیم، اطلاعات خود را برای شکست دادن افراطی‌ها مبادله کنیم و برای دموکراسی و آینده صلح‌آمیز همکاری کنیم. آمریکا میگوید در صورت موافقت کره شمالی با اثرگیری مذاکرات شش جانبه حاضر است با مقام‌های بلندپایه پیونگیانگ به گفتگوی مستقیم بنشیند. ایران و روسیه بر سر تاریخ راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به توافق رسیدند. پارلمان ژاپن شینزو آبه را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور برگزید. کمیسیون اروپایی از رومانی و بلغارستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا دعوت کرد. مقام‌های اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در استراسبورگ رسماً از کشورهای بلغارستان و رومانی دعوت کردند در ماه ژانویه به جمع کشورهای عضو اتحادیه بپیوندند. دست کم 11 نفر از جمله دو سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. و بمب‌گذاری انتحاری در استان هلمند در افغانستان 18 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت.
با تشکر از مسعود ملک که مهمترین خبرها را تا این ساعت به آگاهی شما رساند. اما اشاره‌ای دارم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گزارش ویژه تلویزیون دولتی فرانسه درباره ایران. افزایش انتقادها از مدیریت وزیر دفاع آمریکا در جنگ عراق. بحران سیاسی جدید در لبنان. و گزارش های دیگر. همونطور که در خبرها شنیدید، غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و سرگئی کرینکو همتای روس وی روز سه‌شنبه توافقی به امضا رساندند که نیروگاه بوشهر تا ماه سپتامبر سال 2007 میلادی راه اندازی شود و به فاصله 2 ماه پس از راه اندازی نیروگاه تولید برق را آغاز کند. راه اندازی نیروگاه 800 میلیون دلاری بوشهر تا به حال زیر فشارهای بین‌المللی چندین بار به تأخیر افتاده است، زیرا این احتمال می‌رود که ایران زیر پوشش استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی قصد تولید سلاح اتمی داشته باشد. در همین حال اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نیز روز سه‌شنبه در گفتگو با روزنامه جروسلم پست گفته است دولت اسرائیل هرگز برخورداری جمهوری اسلامی از سلاح اتمی را بر نمی‌تابد. آقای اولمرت افزوده است اسرائیل همراه با آمریکا از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهد کرد. او گفته است فکر می‌کند پرزیدنت جورج بوش نیز قاطعانه مصمم است از توسعه تسلیحات اتمی توسط ایران جلوگیری کند. در همین حال رسانه‌های کشورهای مختلف جهان دست به تحلیل‌ها و اظهار نظرهای بسیاری در این زمینه می‌زنند. از جمله شب گذشته شبکه تلویزیونی دولتی فرانسه در یک برنامه 2.5 ساعته ویژه جنبه‌های مختلف زندگی در ایران را به همراه ابعاد گوناگون مسئله هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار داده است. میرعلی حسینی گزارشگر رادیو فردا در پاریس نگاهی دارد به نکاتی از این برنامه، با هم میشنویم.
در یک برنامه ویژه تلویزیونی که به مدت 2 ساعت به ایران اختصاص داده شده بود، تلویزیون دولتی فرانسه ضمن شرح موقعیت جغرافیایی ایران به عنوان یک کشور بزرگ و زیر عنوان آیا باید از ایران هراس داشت، موقعیت سیاسی و سوق‌الجیشی آن را نیز مورد تحلیل قرار داد. در متن این برنامه ویژه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، چگونگی عملکرد دولت آن، ایران جامعه‌ای که برای غرب ناشناس و پیچیده است و کشوری که به عنوان پرجمعیت‌ترین و نیرومندترین کشور خاورمیانه به شمار می‌رود، از دید خبرنگاران فرانسوی مورد بررسی قرار گرفت. پس از معرفی موقعیت جغرافیایی ایران، منابع زیرزمینیش و مقام آن از نقطه نظر سیاسی و استراتژیک، جامعه ایران، نسل جوان و دیدگاه‌های متضاد این جامعه بین بخش سنتی مذهبی آن از یک سو و بخش خو گرفته به مظاهر غرب از سوی دیگر، موقعیت زنان و حدود آزادی‌های اجتماعی که اغلب برای تماشاگران غربی ناآشناست زیر ذره‌بین قرار گرفت. در مورد فعالیت‌های هسته‌ای، تاریخ هسته‌ای ایران ورق زده شد و در بازگشت به تاریخ آغاز همکاری‌های اتمی ایران و فرانسه نشان داده شد که پس از نخستین بحران نفتی جهان، هنگامی که شاه ایران در راه بلند پروازی‌های هسته‌ای گام برمی‌داشت، مخالفت‌هایی از جانب کشورهای دیگر به ویژه انگلستان و آمریکا را دامن زد. شاه در آن زمان در حالی که هدفش رهبری خاورمیانه بود و هدف رسیدن به مقام پنجمین کشور نیرومند جهان را داشت، گفته بود:
Pourquoi est-ce que pour l'Iran, le simple principe de se défendre ou de défendre ses intérêts devient un problème et que pour les autres c'est tout à fait normal.
چرا در مورد ایران دفاع از منافعش به عنوان یک مشکل تلقی می شود، در حالی که برای دیگران یک موضوع طبیعی است؟ در مورد همکاری‌های هسته‌ای ایران و فرانسه، فیلم سفر ژنرال دوگل به ایران را نیز نشان می‌دهد و دکتر اکبر اعتماد این همکاری‌ها را تایید می‌کند. کاندالیزا رایس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌گوید:
The pursuit by the Iranian regime of nuclear weapons represents a direct threat to the entire international community, including to the United States and to the Persian Gulf region.
دستیابی نظام ایران به سلاح اتمی نه تنها برای تمامی جامعه بین‌الملل که شامل آمریکا هم می‌شود تهدیدی به شمار می‌رود، بلکه این تهدید کشورهای منطقه خلیج فارس را نیز در بر می‌گیرد. در این برنامه زالمای خلیلزاد، سفیر آمریکا در بغداد، از دخالت‌های جمهوری اسلامی در اوضاع داخلی عراق سخن می‌گوید و می‌افزاید حکومت تهران از برخی از شبه نظامی‌های شیعه در عراق حمایت می‌کند و نیز گفته می‌شود که جمهوری اسلامی مبلغ 1 میلیارد دلار به نیروهای شیعه عراقی کمک کرده است. به ویژه حمایت حکومت تهران از مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و ارتش مهدی زیر رهبری مقتدی صدر. در این فیلم نشان داده می شود که به تازگی مقتدی صدر به ایران رفته و با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفتگو می کند. سپس دوربین تلویزیون به کالیفرنیا می رود و جامعه مهاجرین ایرانی در لس آنجلس با رادیوها و تلویزیونهای گوناگون نشان داده می شود. یکی از مخالفین نظام که به تازگی از ایران به آمریکا رفته است می گوید تلویزیونها و رادیوهای فارسی زبان کالیفرنیا از قدرت مالی قابل توجهی برخوردارند، اما نمی دانند چگونه از آن استفاده کنند، در حالی که گروه های اپوزیسیون داخل کشور می توانند به آنها کمک کنند. در بخش دیگری از این برنامه شرح حالی از محمود احمدی نژاد، اظهارات تحریک کنندهش در مورد اسرائیل، هولوکاست، آمریکا و موقعیت وی در میان مردم نشان داده می شود. دوربین در سفری به شمال شهر 12 میلیونی تهران مظاهر قشر مرفه و ثروتمند جامعه را نشان می دهد و سپس در جنوب قشر دیگری را معرفی می کند. در یکی از خانواده های محله های فقیرنشین، مرد خانواده که در زمان جنگ با عراق در اثر حملات شیمیایی زخمی شده دیگر قادر به کار کردن نیست. کودکانش برای تأمین نیاز روزمره با دست فروشی درآمد ناچیزی دریافت می کنند. این مرد می گوید آقای احمدی نژاد به قولهای انتخاباتیش در کمک به مردم کم بضاعت عمل نکرد.
وعده هایی که داری هیچ کدومش درست نشد.
سپس ارکان مختلف قدرت، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، شورای مصلحت نظام، مقام رهبری و دولت در این فیلم معرفی می شوند، در حالی که ماشالله شمس الواعظین در مورد حدود اختیارات محمود احمدی نژاد صحبت می کند. فیلم سپس به نقش بسیجی ها به عنوان نیروهای فشار اشاره دارد و نشان می دهد که چگونه در مواردی که حکومت را خوش نیاید به سرکوب مردم می پردازند. در یکی از گزارش های این برنامه، در حالی که بسیجی ها گفته های مردم را در برابر دوربین سانسور می کنند، یکی از اهالی مخفیانه غم دلش را در حالی که چهرهش پوشیده است با شکوه بیان می کند. فیلم مردم عادی را که لزوماً از طرفداران حکومت نیستند نشان می‌دهد که از قدرت هسته‌ای ایران دفاع می‌کنند.
برای چی باید ناراحت بشی؟ همه کشورهای دیگه دارن، پاکستان دارن. کسی بهشون کار نداره، می‌ترسن. این خودش نشون می‌ده که ما کشور مهمی هستیم.
و این نتیجه‌گیری که به واسطه مخالفت جهان با برنامه‌های هسته‌ای ایران، امروز مردم به نام ناسیونالیسم از مقاومت آقای احمدی نژاد حمایت می‌کنند. در این فیلم سپس چنین نتیجه گیری می شود که حملات لفظی محمود احمدی نژاد به اسرائیل در میان اکثریت مردم خریداری ندارد، اما در عوض توجه کشورهای عرب را به خود جلب کرده است. موضوع دیگری که فیلم به آن اشاره دارد نگرانی دیگر مقامات جمهوری اسلامی از بیانات آقای احمدی نژاد است که رفته رفته افزایش می یابد. در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران، فیلم به تاریخ فعالیت‌های اتمی ایران می‌پردازد و با اشاره به سرمایه‌گذاری ایران در زمان شاه در شرکت اورودیف فرانسه، مقامات مختلف وقت این کشور را نشان می‌دهد که با پذیرایی از شاه ایران در زمان والری ژیسکار دستان به او وعده‌های همکاری‌های هسته‌ای می‌دهند. و پس از انقلاب ایران و به روی کار آمدن فرانسوا میتران به عنوان رئیس جمهوری در فرانسه و حمایت دولت این کشور از عراق به هنگام جنگ با ایران، مورد به گروگان گرفتن فرانسویان در لبنان و بمبگذاری های همزمان در پاریس مطرح می شود، با این نتیجه گیری که دست حکومت ایران در کار است تا فرانسه را وادار به پرداخت بدهی خود به ایران کند. در آن زمان در حالی که اداره ضد جاسوسی فرانسه به نقش جمهوری اسلامی در این بمبگذاری ها مظنون است، رسانه ها صحبتی از ایران به میان نمی آورند. فیلم به طور فشرده‌ای به دلایل نارضایتی مردم در زمان شاه و دلایل انقلاب می پردازد و نشست سران جی 7 را در جزیره گوادلوپ فرانسه در ژانویه 1979 نشان می دهد که طی آن جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا مسئله حقوق بشر را به عنوان توجیه دلایل رویگردانی آمریکا از شاه مطرح می کند، در حالی که ژیسکار دستان، هلموت شمید و جیمز کالاهان با او در حال گفتگو هستند. در همان هنگام شاه میگوید
chaque événement qui se passe et qui arrive montre que c'est une action tout à fait coordonnée pour contre le régime, contre ce que notre règne a représenté, un Iran indépendant, libre et qui ne soit pas aux ordres de l'étranger.
هر رویدادی که به وقوع می‌پیوندد نشان می‌دهد که این عملیات از جانب کسانی علیه نظام تدارک دیده شده است که یک ایران مستقل و نیرومند را تهدیدی برای خود تلقی می کنند. در این فیلم به دوران حکومت محمد خاتمی و گشودن فصل جدیدی در مناسبات بین المللی ایران نیز اشاره می شود و تلاش های آقای خاتمی برای تنش زدایی با واشنگتن نیز مطرح می گردد که با شکست روبرو می شود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
نگرانی از تولید سلاح اتمی توسط ایران یگانه نگرانی جامعه جهانی نیست. سرکوب‌های گسترده منتقدان مسالمت جوی جمهوری اسلامی ایران از سوی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی نیز نگرانی‌های بیشتری میان جامعه بین‌المللی برانگیخته. از جمله سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از بازداشت‌های تازه فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق اقلیت‌ها و دیگر فعالانی که برای حمایت از حق آزادی بیان و انجمن‌ها در ایران به طور مسالمت‌آمیز فعالیت می‌کنند اعلام کرده است. این بیانیه میگوید در روزهای اخیر عده‌ای از آذربایجانی‌های ایران که مدارس را تحریم کردند و دست کم 10 نفر که قصد داشتند در اعتراض به اعدام 4 زن محکوم دست به تظاهرات بزنند بازداشت شدند. در همین حال اکبر موسوی خوئینی از فعالان سرشناس حقوق بشر که بیش از 100 روز است بدون اتهام و محاکمه در بازداشت به سر می‌برد اعلام کرده است که مقامات ایرانی برای واداشتن او به توبه او را تحت شکنجه و فشار مدام قرار دادند. عفو بین‌الملل در این بیانیه از مقام‌های ایران خواسته است هر چه زودتر به بازداشت و ارعاب فعالان مسالمت‌جوی حقوق بشر خاتمه دهند و از هر گونه شکنجه و بدرفتاری با زندانیان خودداری ورزند. علاوه بر این فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کرده نگرانی عمیق خود را نسبت به افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران ایران اعلام کرده. این فدراسیون از حکومت ایران گفته است حکومت ایران روزنامه‌نگاران را که به خارج سفر می‌کنند به جاسوسی متهم می‌کند و از این نظر نیز ابراز نگرانی کرده است. به گزارش انجمن صنفی حمایت از مطبوعات ایران که عضو این فدراسیون است، هفته قبل وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت غرب با اعزام دانشجویان، روزنامه‌نگاران و کارگران به خارج تحت پوشش تحقیق یا تحصیل آنان را برای جاسوسی استخدام می‌کند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران این اقدام را نشانه فشار تازه‌ای بر روزنامه‌نگاران شمرده، زیرا به نوشته این فدراسیون هر سفر خارجی میتواند اتهام جاسوسی برای روزنامه‌نگاران به بار آورد. فدراسیون همچنین تداوم توقیف روزنامه‌ها و نشریات را محکوم کرده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در روزهای اخیر و در پی افشای یک گزارش محرمانه اطلاعاتی در آمریکا در مورد ارتباط افزایش تهدید تروریسم جهانی با جنگ در عراق، مذاکرات سیاسی در آمریکا در مورد جنگ عراق شدت گرفته است. دموکرات‌های مخالف جنگ عراق میگویند گزارش نماینده واضح این مسئله است که باید تغییراتی در سیاست‌های دولت انجام پذیرد، اما اکثر جمهوری خواهان و کاخ سفید با تغییر در سیاست‌های دولت مخالفند. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
نتیجه گزارش محرمانه اطلاعاتی که از سوی روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده، نمایانگر آن است که جنگ عراق خطر حمله تروریستی به آمریکا را افزایش داده و بر تعداد تروریست‌ها افزوده است. در این گزارش محرمانه که نتیجه ارزیابی‌های 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا است آمده است، جنگ عراق باعث افزایش و گسترش تروریسم شده است. رابرت هارچینگز، رئیس پیشین شورای ملی اطلاعات آمریکا می‌گوید عراق به مرکز تجمع و محل آموزش نسل آینده تروریست‌ها تبدیل شده است و نسل‌های آینده ما باید با پیامدهای این جنگ دست و پنجه نرم کنند. اما جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، همچنان بر این مسئله تاکید دارد که عراق میدان جنگ جهانی علیه تروریسم است و در پی سقوط رژیم صدام حسین، آمریکا به مکانی امن‌تر تبدیل شده است. جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه، نیز با این سخنان رئیس جمهوری آمریکا موافق است. سناتور مک‌کین می‌گوید تروریست‌ها برای حمله به ایالات متحده در 11 سپتامبر احتیاجی به مشوق نداشتند. آنها در هر صورت قصد حمله به آمریکا را دارند و در نبرد با آنها چه از لحاظ روانی و چه از لحاظ نظامی باید پیروز شد. اما دموکرات‌های کنگره آمریکا با این گفته‌ها مخالفند. سناتور ادوارد کندی با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که گزارش سازمان‌های اطلاعاتی به وضوح نشان می‌دهد که سخنان جورج بوش در مورد جنگ عراق نادرست است. کاخ سفید از توضیح در مورد جزئیات گزارش 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا در مورد جنگ عراق خودداری کرده و میگوید بخش فاش شده گزارش نمایانگر گزارش کامل نیست و تنها بخشی از آن است. مقام‌های دولت بوش بر این مسئله تاکید دارند که آمریکا در جنگ با تروریسم بسیار موفق بود. جان نگروپونته مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا میگوید این گزارش حقیقت را تحریف می‌کند. جان نگروپونته در سخنانی در واشنگتن گفت گزارش منتشر شده تنها بخشی از یک گزارش کامل محرمانه است. مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا گفت این گزارش تنها در مورد رابطه عراق با تروریسم نیست و آمریکا در جنگ با تروریسم به پیروزی‌های قابل توجهی دست یافته است. United States led counter-terrorism
efforts تلاش‌های ضد تروریستی ایالات متحده به شدت به رهبری القاعده آسیب رسانده و عملیات آنها را با شکست مواجه کرده است.
جان نگروپونته میگوید در گزارش نیامده است که خطر بیشتری متوجه آمریکاست و به گمان او تهدیدهای تروریستی علیه ایالات متحده کاهش یافته است. We are certainly more vigilant.
We're better prepared. ما قطعا بیش از گذشته هوشیاریم. ما آمادگی بیشتری داریم و از جهتی من می توانم با اطمینان بگویم که آمریکا از گذشته امن‌تر است.
جان نگروپونته می گوید کاخ سفید به طور جدی انتشار کامل گزارش را مد نظر قرار داده است.
گزارش لیلی صدر بود. سه نفر از مقام‌های بازنشسته ارتش آمریکا، دانالد رامسفیلد وزیر دفاع این کشور را متهم به سوء اداره جنگ در عراق کردند و در ادعای خود از جمله به نفرستادن نیروی کافی به عراق، عدم تجهیز سربازان به بهترین وسایل ممکن و عدم آگاهی رساندن به عموم مردم آمریکا درباره وضعیت عراق اشاره کردند. اظهارات این سه نفر که هر سه در عراق خدمت کردند، در جلسه انجام شد که دموکرات‌های سنا برگزار کردند. والتر جونز نماینده جمهوری خواه کارولینای شمالی نیز در این جلسه حضور داشت که یکی از پایگاه‌های تفنگداران دریای آمریکا در حوزه انتخابی او واقع شده است. جان باتیسته سرلشکر بازنشسته در این جلسه گفت رامسفیلد از ترس از دست دادن حمایت از جنگ در عراق به مردم آمریکا راست نگفته و در یک مورد همکارانش را تهدید کرد اگر درباره عدم برنامه‌ریزی برای دوران بعد از جنگ سخنی بگویند اخراج خواهند شد. He refused to acknowledge and even ignored the
potential for the insurgency, which was an absolute certainty. او از پذیرفتن احتمال شورش سر باز زد و حتی آن را نادیده گرفت که قطعی بود. حرف آخر این است که برنامه او اجازه ریشه گرفتن و رشد سرطانی به شورش داد که به حد امروز رسید.
آقای باتیسته میگوید جنگ عراق به گفته او باعث شده آمریکا از 11 سپتامبر که حملات تروریستی نیویورک و واشنگتن انجام گرفت ناامن‌تر باشد. پال ایتن یک سرلشکر بازنشسته دیگر رامسفیلد را در ناکافی بودن تعداد سربازان اعزامی به عراق مقصر دانست و گفت We are fighting an insurgency, a distributed low-tech,
high-concept war. ما با شورشیان می جنگیم که به دلیل گستردگی از یک سو و جلب توجه زیاد از دیگر سو به تعداد بیشتری نیرو نیاز دارد، نه کمتر. آقای رامسفیلد این حقیقت را نمی پذیرد و نتوانسته خود را با شرایط کنونی وفق دهد. او سعی کرده و می کند که این جنگ را با حداقل ادامه دهد. He has tried and
continues to fight this war on the cheap. پال همس سرهنگ بازنشسته نیز میگوید دولت موفق نبوده سربازان را به بهترین وجه ممکن تجهیز کند. هر سه مقام بازنشسته ارتش آمریکا خواهان استعفای دانالد رامسفیلد شدند، اما آقای رامسفیلد این درخواست را رد کرده است. جلسه یه روز دوشنبه یکی از جلسات متعددی است که دموکرات‌ها تا قبل از برگزاری انتخابات در 7 نوامبر برگزار خواهند کرد، زیرا امیدوارند بتوانند از عدم رضایت مردم از چگونگی اداره جنگ در عراق به نفع خودشان در انتخابات بهره برداری کنند. این هفته گزارشی درباره اطلاعات محرمانه منتشر شد که در آن آمده جنگ عراق باعث افزایش تروریسم شده و این امکان را برای شبه نظامیان مسلمان فراهم آورده تا تعداد بیشتری را به خود جلب کنند و صلح جهانی در معرض تهدید بیشتری قرار گیرد. دموکرات‌ها سعی می‌کنند از این گزارش نیز بهره برداری کنند. سناتور تد کندی از جان نگروپونته مدیر اطلاعات ملی کشور خواسته است درباره این گزارش توضیحاتی بدهد.
مردم آمریکا حق دارند بدانند آیا رئیس جمهوری و معاون او به عمد ما را درباره امنیتمان گمراه کرده اند یا به سادگی نسبت به گزارش‌های امنیتی بی‌توجهی کردند.
آقای نگروپونته در بیانیه‌ای گفته است آنچه از این گزارش در مطبوعات چاپ شده فقط بخشی از گزارش است و اگرچه کارهای زیادی باید انجام شود، اما آمریکا به پیشرفت‌های نمایانی در جنگ علیه ترور دست یافته. برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه این جلسه را که عمدتاً با حضور و توسط دموکرات‌ها برگزار شد، جلسه حزبی ارزیابی کردند. سناتور آرلن اسپکتر گفت به منظور دستیابی به یک وفاق سیاسی درباره عراق باید تا بعد از انتخابات ماه نوامبر صبر کرد. موضوع جنگ عراق در مبارزات انتخاباتی پیش روی آمریکا تبدیل به موضوعی کلیدی شده است.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در پی سخنان اخیر رهبر حزب الله لبنان و پاسخ چند تن از مخالفان سرشناس وی، بسیاری از روزنامه‌های معروف در دنیای عرب در گزارش‌های تفصیلی امروز خود نسبت به گسترش بحران سیاسی در لبنان ابراز نگرانی کردند. الحیات می‌نویسد به نظر می‌رسد بسیاری از لبنانی‌ها از اقدامات حزب الله ناخرسندند. اشرق الاوسط نیز از نگرانی محافل سیاسی عرب در مورد بحران سیاسی در لبنان خبر داده است. فریده رهبر و گزارشی درباره بحران جدید سیاسی در لبنان.
روزنامه الحیات می نویسد نگرانی از گسترش برخوردهای کلامی میان حزب الله لبنان و نیروهای مخالف نفوذ سوریه در لبنان ابعاد گسترده تری یافته است. این روزنامه می افزاید سخنان اخیر سمیر جعجع نشان از ناخرسندی عمیق بسیاری از لبنانی ها نسبت به اقدامات سازمان حزب الله دارد. سمیر جعجع فرمانده نیروهای ملی لبنان در سخنان پیشین خود حزب الله لبنان را از فرمانبرداری حکومت‌های ایران و سوریه برحذر داشت. سمیر جعجع بیش از 11 سال در زندان بود و سال پیش در پی خروج نیروهای سوریه از لبنان آزاد شد. الحیات می نویسد تأکید سمیر جعجع بر لزوم خلع سلاح حزب الله می تواند زمینه ساز گسترش برخورد میان طرفین باشد. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله روز جمعه گذشته گفت هیچ ارتشی در جهان نمی تواند حزب الله را خلع سلاح کند. وی در این حال خواستار انحلال دولت کنونی لبنان شد. شیخ حسن نصرالله همچنین نیروهای لبنانی مخالف سوریه را مورد حمله قرار داد. روزنامه اشرق الوسط نیز نگرانی برخی محافل عرب را از گسترش بحران سیاسی در لبنان بازتاب داده است. به نوشته این روزنامه بیشتر لبنانی ها برخلاف حزب الله جنگ اخیر را پیروزی برای لبنان نمی دانند، بلکه آن را جنگی می دانند که برای لبنان تنها خرابی و ویرانی به بار آورده است. در کویت روزنامه القبس می نویسد آنچه که این روزها در لبنان می گذرد یادآور ماهای پیش از آغاز جنگ داخلی در لبنان است. این روزنامه علاوه بر اظهارات حسن نصرالله و سمیر جعجع، اظهارات اخیر ولی جنبلات رهبر حزب سوسیالیسم پیشرو را نیز بازتاب داده است. ولی جنبلات روز یکشنبه برای بار دیگر حزب الله را مسئول جنگ اخیر و ویرانی‌های ناشی از آن برای لبنان دانست. القبس پیشبینی می‌کند تنش در عرصه سیاسی لبنان در روزهای آینده گسترش بیشتری بیابد. در مصر روزنامه الاحرام همه نیروهای سیاسی در لبنان را به وحدت برای بازسازی این کشور فرا خوانده است.
گزارش فریده رهبر پیرامون بحران سیاسی لبنان آخرین گزارش از مجله خبری شبانگاهی بود. در پایان برنامه نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرها تا این ساعت. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا ادعای تأثیر منفی جنگ عراق بر جنگ علیه تروریسم را رد کرده است. آمریکا میگوید در صورت موافقت کره شمالی با از سرگیری مذاکرات شش جانبه حاضر است با مقام های بلند پایه پیونگ یانگ گفتگوی مستقیم انجام دهد.
ایران و روسیه بر سر تاریخ راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به توافق رسیدند. پارلمان ژاپن شینزو آبه را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور برگزید. کمیسیون اروپایی از رومانی و بلغارستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا دعوت کرد. دست کم 11 نفر از جمله دو سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند و بمب‌گذاری انتحاری در استان هلمند در افغانستان 18 کشته بر جای نهاد.